جایی که صدای ما رو میشنوید، آرزو میکنم که لحظاتی سرشار از آرامش در انتظارتون باشه و امیدوارم آنچه که از ابتدای این بخش به شما تقدیم کردیم تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله که این همراهی تداوم پیدا بکنه، نه فقط تا پایان این بخش بلکه در سایر بخش ها و برنامه های رادیو فرهنگ. و ممنون میشیم اگر دیدگاه خودتون رو درباره این مجموعه برنامه از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما انتقال بدید یا تماس با شماره 162 و یا ارسال پیامک به سامانه 30162 و مطمئن باشید که بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده خشت اول باشید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
خدای خوب و خوبی ها، سلام به همه شما مخاطبین عزیز فهیم فرهیخته ی شبکه رادیویی فرهنگ. من فاطمه امجدیان مجری برنامه، میترا شفیعی صدا بردار و مریم یوسفی پور تهیه کننده شما رو دعوت میکنیم به همراهی با برنامه امروز خشت اول. موضوعمون امید و امیدواریه. به نظرتون شما جزو دسته آدمای امیدوار محسوب میشین؟ کارشناس مهمانمون آقای دکتر علیرضا اسماعیلی دکترای فلسفه و الهیات هستن. و پاسخگوی سوالات همیشگی شما در خشت اول خواهیم بود. اینجا فرصتیه برای فکر کردن و اندیشیدن. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خیلی ممنونیم از اینکه امروز هم شنونده رادیو فرهنگ و برنامه خودتون خشت اول هستی. در کنار من آقای دکتر اسماعیلی حضور دارن. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون محترمتون. خوشحال هستم که مجدداً و در یک برنامه دیگه در خدمت شما هستم و سلامی هم دارم خدمت شنوندگان خوب و همراه برنامه خشت اول.
سلامت باشید، متشکرم از حضورتون. آقای دکتر، ما در مورد عقلانیت با هم دیگه صحبت کردیم. خیلی از شنونده‌هامون ممکنه خب به هر حال به هر دلیل اون برنامه رو از دست داده باشن، نشینده باشن. البته من این نوید رو بهشون بدم که میتونن از طریق سایت ایران صدا برنامه رو بارگیری و استفاده کنن. اما لطفا یه گریزی به موضوع عقلانیت بزنین شما خیلی کوتاه و بعد اشاره کنیم به موضوع امروزمون که امید و امیدواریه.
بله، ما به بحث عقلانیت پرداختیم و یک تعریف کلی ولی خوبی رو ارائه دادیم و اونم این که عقلانیت به این معناست که من میزان باورهام و عقایدم چقدر توسط و دلبستگی من به این باورها چقدر توسط شواهد و قرائن تایید میشن. و بعد به عقلانیت در حوزه عمل اون بیشتر پرداختیم که میتونست عقلانیت در اهداف زندگی باشه، عقلانیت در روشی که انتخاب میکنیم باشه و عقلانیت در سخن یا عقلانیت گفتاری که هر سه این در زندگی تک تک ما به وضوح نقششون رو ما میبینیم و هستن و این که ما چقدر باورهامون و چقدر گفتارمون و چقدر روشی که برای رسیدن به اهدافمون انتخاب میکنیم از درجه عقلانیت بیشتری برخوردار باشه، میتونیم بگیم که اون کار یا اون فعل از عقلانیت بیشتری برخوردار است.
آقای دکتر ازتون خواهش کردم در مورد عقلانیت صحبت کنیم، به این دلیل که حس میکنم این امید و امیدواری که موضوع امروزمونه رابطه تنگ و تنگی با عقلانیت داره، درسته؟
بله، یک پرسشی که اینجا میتونه مطرح بشه این هستش که آیا امیدوار بودن یک کار عقلانی هست یا نیست؟ خب به هر حال این یک پرسشیه که مطرح میشه و ما در حد وسیع خودمون به این مسئله خواهیم پرداخت.
بله متشکرم. آقای دکتر اصولاً آدمایی که امیدوارن و آدمایی که ناامیدن یعنی چه مشخصه یا در زندگی دارن یا ندارن؟
اگر اجازه بدید من اول اینو بگم، راستش امید مسئله خود من هم هست. من مدام شخصا درگیرش هستم و فکرم میکنم که این روزها خوبه که از امید داشتن و امیدوار بودن در زندگی حرف بزنیم، هر چقدر هم بیشتر حرف بزنیم بهتر هستش. و این امید البته دوتا قول دیگه هم داره که ایمانه، یکی عشقه، که ما امروز به امید میپردازیم. یه نکته جالب شنیدنی هست، شاید خوبه که دوستان این رو حالا به عنوان مقدمه بشنون از من، که بر مبنای یه اسطوره یونانی قدیمی پاندورا نخستین زنی بوده که فرض شده حالا روی زمین قرار گرفته، در یک جعبه ممنوعه رو باز میکنه و قرار نبوده باز کنه. وقتی در جعبه رو باز میکنه یک دفعه تمام رنج ها و دردها در عالم پخش میشه و تنها چیزی که در اون میمونه امیده. امید باقی میمونه تا آرام بخش ما آدم ها باشه. و اینکه ما اجدادمون وقتی میخونیم که در 2000 سال قبل برای مثال وقتی که دفن میشدن مردگان رو در قبرها با برخی لوازم و وسایل ضروری میگذاشتن کنار اونها و دفنشون میکردن، این برای این بوده که امید داشتن یک روزی اینها زنده میشن. یعنی این امیدوار بودن یک چیزی هستش که ریشه در تاریخ اندیشه بشر داره. و من یه تعریفی رو که در فرهنگ لغت آکسفورد هست خیلی دوستش دارم، میگه امید یه جزیره امن توی برهوته.
یعنی چی؟
یعنی این که من در جایی که یک برهوت هست و شاید سختی‌های خیلی زیادی دارم، یکی از اون یا شاید تنها عاملی که میتونه باعث بشه من زنده بمونم امیدوار بودن من هست. این درجه اهمیتش رو داره نشون میده.
امید به این که از پس مشکلات عبور کنیم.
بله.
امید به این که روزهای خوب تری
در انتظار داشته باشیم. امید این که اتفاقات بهتری بیفته. اما من میخوام یه نگاهی از دیدگاه فلسفه به این قضیه داشته باشم که امید به چه گزاره‌هایی تعلق میگیره. این خیلی مهمه خانم امجدیان.
بله.
ببینید ما عموماً امورمون رو با سه شکل گزاره رتخ و فتخ میکنیم. یکی گزاره های خرد پذیرن، یعنی عقل ما اینا رو میپذیره. من یه مثال بزنم، آب خالص در دمای 100 درجه میجوشه، یک عبارت گزاره خرد پذیره. بعضی از گزاره ها خرد ستیزن، یعنی چی؟ اموری که عقل اونا رو رد میکنه. مثلا مربع سزلی، ما نداریم مربع سزلی. بله. ببینید این گزاره خرد ستیزه. اما یه سری دسته سوم گزاره ها هستن، گزاره های خرد گریزن. یعنی چی؟ یعنی عقل نه اونا رو رد میکنه نه اونا رو تایید میکنه. و جالبه بدونید که امید به این دسته از گزاره‌ها تعلق
مثلا
میگیره.
چی؟
مثلا من نمیتونم امید داشته باشم که روزی یک مربع سزلی داشته باشم. این خرد ستیزه. من نمیتونم آرزو کنم که امید داشته باشم که آب در 100 درجه بجوشه. این خرد پذیره. ابتدا اگر اجازه بدید این رو باید جواب بدم خدمت شما، اما اگه ابتدا اجازه بدید من یه تفاوتی رو بین امید داشتن و امیدوار بودن با یک مقوله به نام آرزو اندیشی بگم.
بله چقدر جالب. چیه؟
ما خیلی همون آرزو اندیشیم. آرزو اندیشی در قالب
رویاست، درسته؟
نه، ما برای رویا تعریف دیگه‌ای داریم. آرزو اندیشی به این معناست که من دوست دارم الف ب باشد. شما به این گزاره توجه کنید، من دوست دارم الف ب باشد، بعد نتیجه میگیرم پس الف ب است. به این میگن آرزو اندیشی و این آرزو اندیشی جزء فضایل اخلاقی به حساب نمیاد. من دوست دارم که باورهای من درست ترین باورها باشن و بعد نتیجه میگیرم که درست ترین هستن. من خوش دارم که نظام جهان نظام اخلاقی باشه و بعد نتیجه میگیرم که نظام جهان نظام اخلاقی هست. این آرزو اندیشیه، این امید داشتن نیست. یعنی تو امید داشتن ما از اینکه فرضاً همونجور که عرض کردم ما به گزاره‌های خرد گریز کار داریم. نمیشه هیچ موقع باور داشت که من امید داشت که امید دارم که یه اتفاقی فرضاً بیفته که عقل من اون رو رد میکنه. حالا من مثال زدم، مثلا مثال مربع سزلی رو مثال زدم. به هر حال امید یک در واقع پدیده روانی و ذهنی هست که در ما آدمیان هست و زمانی ما امیدواریم که یه پیشفرض داریم. خانم امجادیان
یه پیشفرض
ما این هستش که قوانین حاکم بر هستی همین قوانین شناخته شده نیست. یعنی ممکنه یه اتفاقات دیگه هم بیفته که خارج از این قوانین باشه و این هستش که در واقع جا رو برای امید داشتن باز میکنه. یعنی اگه من
اتفاق نو، یه هدف دیگه، یه ساختار تازه تر
که رخ بده که الان توی اون قوانین چارچوب قوانین هستی ممکنه نباشه. برای همین عرض کردم اینا گزاره‌های خرد
و باور داریم ممکنه اون اتفاق در ذهن ما نگنجه
ولی ممکنه بیفته.
بله،
ولی یعنی ممکنه رخ بده. ببینید این که میگم امید داشتن، حداقل من اینجوری فکر می‌کنم که یک پدیده روانی انسانیه. روی این تاکید انسانیش تاکید دارم. ببینید شما میتونید مثلا یک حیوان رو وحشت زده کنید، میتونید خشمگینش کنید، میتونید وحشی ترش کنید، اما خیلی سخته که بگم، حداقل من خیلی سخت میدونم بگم که میشه یک حیوان رو امیدوارش کرد. در واقع امید حول یک دوگانه میچرخه، یک دوگانه باور و یک دوگانه اونورش هم میل. یعنی من باور دارم که یک اتفاقی میفته که خارج از این چارچوبای هستش که الان وجود داره و میل هم دارم که اگر موانعی بود رفعش کنم.
درسته.
یعنی من نمیتونم به چیزی امید داشته باشم و بعد به این فکر نکنم که اگر موانعی باشه من میل برداشتن اون موانع رو ندارم. حتما باید در امید و امیدوار بودن این میل و این باور وجود داشته باشه. من باور دارم که یک اتفاق خوش میفته و دو اینکه من میل به این که اگر موانعی هم رخ میده بتونم اون موانع رو از مسیرم بردارم.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. خیلی نکات نابی مطرح شد. امیدوارم که شنوندگان عزیزم به حال تایید کنن صحبت های بنده رو و دوست داریم آقای دکتر اگر اجازه بدین که تأملی کنیم رو هر آن چیزی که تا الان از شما شنیدیم و همراه باشیم با دوستانمون در اتاق فرمان یه موسیقی دلچسب بشنویم و دوباره هم به شنوندگانمون باشیم. متشکرم. شما شنونده خشت اول هستید، کاری از طبقه رادیوی فرهنگ. متشکرم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. همونطور که میدونید و بخشای قبلی رو شنیدید، موضوع امروز ما امید و امیدواریه که رابطه تنگ و تنگ هم با عقلانیت داره. در کنار آقای علیرضا اسماعیلی هستیم، ایشون دکترای فلسفه و الهیات دارن و در حوزه علوم شناختی هم به هر حال تحقیقات بسیاری داشتن و امروز هم از نکاتشون بهره میبریم. آقای دکتر، یه سوال بر من پیش اومد تو بخش قبلی، علامت سوال تو ذهن من ایجاد شد، اینکه آیا همیشه امیدواری عقلانیه؟
بله، سوال خیلی بجایی هم هستش. ببینید، اولا من خودم اینجوری فکر میکنم که انسان ها هرچقدر امیدوارتر هستن، شاید از درجه فرزانگی بیشتری برخوردارن. حالا شاید این رو شما بفرمایید خیلی خوشبینانه هستش، ولی به هر حال من فکر میکنم که درجه امیدوار بودن ما تو زندگیمون به درجه فرزانگی ما، تک تک ما بستگی داره. گاهی امید در واقع یه احساسه، گاهی امید یک احساسه،
یعنی احساس مطلوبه.
بله، یک احساس مطلوبه، یه احساس، یه اتفاق خوشاینده و این احساس در درون منه یا در درون شما هست. اینو نمیشه خیلی درباره عقلانیتش صحبت کردش، چون نه در مورد عقلانیت نظریش میشه خیلی صحبت کرد، اینکه وقتی امید احساس باشه، نه درباره عقلانیت عملیش. اما یه موقع هست امید یک باوره، یک عقیده هستش. من باور دارم که یک اتفاق خوشایندی مطلوبی رو خواهد داد. وقتی که ما از عقلانیت امید صحبت میکنیم، اینو همیشه یادمون باشه، بیشتر داریم از این حیثش که معطوف به باور هست صحبت میکنیم، نه از حیث احساسش.
بله.
اینکه آیا این عقیده که من دارم که امید بستم به چیزی که اون اتفاق خوشاینده بیفته، آیا این عقلانی هست یا نه، روی این میشه صحبت کرد. بله، اولا امید جاش در درون افراد هستش و در واقع یک پدیده روانی انسانی هستش. ما چنانچه بخوایم به انگیزه یا یه موتور محرکه‌ای داشته باشیم که اون موتور محرکه ما رو توی سختی‌های زندگی حرکت بده، چون در این جهان دردها و رنج‌ها هست، ما نمیتونیم منکرش بشیم. زندگی مثل یک کادویی هستش که برای روبانی بسته شده و وقتی ما در این رو باز میکنیم، توش هم خوشی هست هم درد و رنج هست.
همون، من همیشه آقای دکتر میگم این آخه دنیای مجازی این روزا خیلی تلقی میکنه به بقیه که یه عده خاصی هستن خوشبختن، همه چیشون رو به راه، همه چیشون عالی بی نقصه و ما این فقط بدبختیم و تو مشکلات داریم دست و پنجه نرم میکنیم. میخوام بگم نه، آدم بدون مشکل وجود نداره. حالا خیلی وقتا ویترین این زندگی خوشاینده، قشنگه، ولی مردم فکر میکنن بدون رنج و مشکله، در صورتی که اینطور نیست.
اینطور نیست، بله، یعنی درد و رنج بخشی از این هستی هستن، ما نمیتونیم منکرشون بشیم و نمیتونیم هم فرارشون کنیم. حالا ممکنه در یک دوره از زندگی من و شما یه بخشش بیش از بخش دیگرش باشه، بخش شادیهاش بیشتر باشه، ولی بله، این که در فضای مجازی بعضی موقع ما ویترینی رو از افرادی یا از کسانی میبینیم که نباید این تصور رو داشته باشیم و عقلانی هم نیست که تصور کنیم که همه چیشون همون هست. یعنی وقتی از نزدیکتر به اون افراد نزدیک بشیم، میبینیم که هر کسی از یک درجه از درد و رنج داره در این جهان هستی که هستش در واقع برخورداره و نمیتونه ازش فرار کنه. به هر حال بعض موقع هم حالا این امیدوار بودن در سطح اجتماعه و سودش واسه همه آدم ها هستش و عقلانی هستش که ما بهش بپردازیم. ما در سطح اجتماع من فکر کنم به 4 تا مؤلفه خیلی جدی میتونیم بپردازیم که امیدوار بهشون باشیم. یکی امید به رفاهه، یکی امید به امنیته، یکی امید به عدالته و یکی هم امید به آزادی. یعنی اگر در سطح اجتماع ما امیدوار باشیم به رفاهمون، به امنیتی که حالا امنیت شغلی، امنیت روانی و به عدالت و به آزادی، در واقع اون جامعه جامعه امیدواری هستش و جامعه‌ای که جامعه امیدوار هستش
همیشه سرزنده است.
سرزنده است، یعنی خسته نیستن افراد، افراد با هم با روی گشاده تر روبرو میشن و در حقیقت خیلی بهتر اموراتشون پیش میره. و به هر حال ما هم به لحاظ در واقع عقلانی میتونیم بگیم که امیدوار بودن یک امر عقلانی هست، از این جهت همین که در به هر حال ادیان ابراهیمی از جمله دین اسلام که ما به عنوان مسلمان ها در واقع هستیم، خیلی جدی به این پدیده اشاره شده. و این که شما وقتی دیندار هستی آیا حالت بهتر هست، و این خیلی مهمه و این نگاه خیلی پر اهمیتی میشه که توی این قسمت وجود داره.
درسته.
و به هر حال اما این رو من مجدداً بهش اشاره کنم که در ابتدای عرایزم بود، این که آیا ما به هر چیزی میتونیم امید داشته باشیم، پاسخ من خیر بود. ما به هر چیزی نمیتونیم امید داشته باشیم. و
و امید عقلانی هست، یعنی
امید اگر در سطح اجتماع باشه و اگر در حوزه باورهای ما باشه عقلانی هستش، ولی نه اینکه در حوزه در واقع احساس، چون اونجوری من نمیتونم نه عقلانیت نظریش رو اشاره کنم بهش، نه عقلانیت عملیش. فقط یک چیز هم هست من بهش اشاره کنم در عقلانیت امیدواری هستش، اینی که شخصی هم که من بعضی موقع به شخصی امید میبندم هم به اون شخص هم وابسته هستش. مثلا من امیدوار باشم فرضاً در یه آزمونی پذیرفته بشم، اما به هیچ عنوان اهل مطالعه نیستم،
هرچه پیش آید خوش آید.
بله، این امیدواری من هم دیگه عقلانی نیستش.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر. در اوضاع کنونی جهان ممکنه امیدواری خیلی از خانواده ها تحلیل رفته باشه. میخوام بگم راهکار شما به عنوان متخصص این حوزه، به عنوان کسی که دکترای فلسفه و الهیات داریم و در حوزه علوم شناختی هم به هر حال تحقیقات ممتدی داشتین، چیه؟ چه راهکاری برای ما دارید که امیدوار باشیم و به زندگی امیدوارانه نگاه کنیم؟
بله، ببینید، من گمان میکنم که نیاز هست که زندگیمون داره یک معنا باشه، ما معنایی برای زندگیمون پیدا کرده باشیم و در جهت اون امیدوارانه کارمون رو پیش ببریم. این که میفرمایید راهکار شما چی هست، من یک مثلث معنایابی رو تو ذهن خودم دارم. و
اضلاع مثلث چیه؟
بله، یکی از اضلاع مثلث در واقع نگرش هستش، این که در واقع
روی کرده
مثبتی که من میتونم به پدیده ها داشته باشم، نگرش من میتونه مناسبات من رو در اجتماع در واقع شکل و شمایل بده. اما این نگرش من باید چند تا فاکتور داشته باشه. اولا آدم های امیدوار تو نگرششون وقتی مطالعه بشه چند تا مؤلفه رو به طور پررنگ ما میبینیم. یکی از اون مؤلفه اینه که آدم های امیدوار تو این زل، یکی از این ازلا رو من دارم میگم که نگرش هست، معتقد هستن که یک، همه چیز در این جهان ثابت نیست، جهان جهان تغییراته، جوانی من، دانش من، قدرت بینایی من، عمق یادگیری من، سرعت یادگیری من، شادی های من،
مصائب،
زیبایی ها، همه اینها در تغییر هستن، چیزی در این جهان ثابت نیست. وادامی که فکر کنم باید اینا رو ثابت نگه دارم، معنایابی و امیدم رو توی بخش از دست میدم. این یکی از مؤلفه های خودمون تازه زل نگرشه. یکی دیگه این که آدم های امیدوار معمولا به این اعتقاد دارن عمدتا که زندگی همیشه منصفانه و به نفع تو عمل نمی کنه، همیشه منصفانه و به نفع تو عمل نمی کنه. یعنی باید بپذیری که بعضی موقع ها ممکنه یه اتفاقاتی در این هستی بیفته که چندان خوشایند تو نیست.
بله.
نباید امید تو از دست بدی. اتفاقا امیدوار بودن تو شرایط دشوار یه مهارته. این یک زلشه. حالا من به یه قسمت‌های کوچیک از این نگرش نگاه کردم. یه زل دیگه مثلث این هستش که من به عنوان یک انسان در واقع چه موهبت‌هایی هستش که هستی به من داره میده. هستی، من در این هستی که قرار گرفتم چه موهبت‌هایی از هستی دارم میگیرم؟ سلامتی من، فهم، قدرت فهم من، عمق یادگیری من، همسر خوبی که دارم، پدر و مادر، خواهر برادر، یه دوست خیلی خوبی که دارم، یه شغل مناسبی که دارم، موقعیت مناسبی که دارم، اینها همشون موهبت هایی هستن که در واقع رایگان به من داده شده.
درسته.
یعنی من اینها رو از هستی به طور رایگان گرفتم و اینا موهبت هایی هستن که من دارم. این زل دوم اون معنایابی است.
زل سوم چیه؟
زل سوم این که من چه موهبت هایی رو به هستی اضافه می کنم. آیا من فقط فضا اشغال کردم در این جهان؟
از کجا آمدم؟ آمدنم بهرش بود.
بله، من دارم، مثلا ما یه سری چیزهایی رو ما خودمون داریم به هستی میدیم. فقط اینجوری نیستش که ما به عنوان یه انسان یه حجمی رو اشغال کرده باشیم یا ترافیک بسازیم. من چه کاری برای این جهانم دارم میکنم؟ یه موقع هست، من فکر کنم کل شرف ما انسانها به همین وابسته استش که من شغل ایجاد میکنم، من مردم رو شادتر میکنم، من مردم رو آگاهتر میکنم، کتاب مینویسم، رفاه دیگران برام مهمه، دیگران برام من مهمه، جهان رو زیباتر میکنم.
درست.
ببینید اینها چیزهایی هستش که ما خودمون به هستی اضافه میکنیم. یعنی من فکر میکنم آدمای امیدوار، این مثلثی که گفتم، نگرششون و چیزهایی که نگرششون رو تصحیح میکنن، درستش میکنن، به این توجه دارن که چه چیزهایی رو هستی به اینها رایگان داده و میتونست نداده باشه.
بله.
و خودشون چه چیزهایی رو به هستی اضافه میکنن.
درسته.
این آدم ها من فکر میکنم امیدوارتر زندگی میکنن و از این پدیده روانی بهتره بهره میبرن.
بله، یاد این شعر افتادم که تو نگو همه به جنگ انداز صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز. خیلی متشکرم.
ممنون شما هستم.
ممنون از حضورتون آقای دکتر اسماعیلی بزرگوار، امروز هم از نکاتتون بهره بردیم.
خیلی ممنون، انشالله تا فرصت دیگه در خدمتتون خواهم بود.
سلامت باشین. و خیلی متشکرم از شما خوبان شنونده. 3558 شماره پیامکی ماست. روز بر شما خوش، بهترین ها رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میارم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیه آوردم اینجا، چی کار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز آقا جان، من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی،
سرای بزرگ ایرانی، و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف. خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
روز بخیر همراهان گرامی. زمان به سرعت گذشت و ما فرصت داریم که یک برنامه دیگر رو به شما دوستان تقدیم بکنیم که انشاءالله بشنوید و مورد توجهتون هم قرار بگیره. بنابراین دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم شنونده آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من.